بر بهترین خلق او حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرشان. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یک یک شما ارجمندان همراه. بنده میر مسعود مشرف افتخار دارم که به اتفاق سایر همکارانم در بخش شبانگاهی رادیو دری در خدمت شما عزیزان شننده باشم. مزین میکنیم شروع نشرات شبانگاهی را با آیات 8 تا 11 سوره مبارکه رعد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيظ الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال صدق الله العلي العظيم.
پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده. به نام خداوند بخشنده مهربان. خدا از جنین‌هایی که هر انسان یا حیوان ماده‌ای حمل می‌کند آگاه است و نیز از آنچه رحم‌ها کم می‌کنند و پیش از موعد مقرر می‌زایند و هم از آنچه افزون می‌کنند و بعد از موقع می‌زایند و هر چیز نزد او مقدار معینی دارد. او از غیب و شهود آگاه و بزرگ و متعالی است. برای او یکسان است کسانی از شما که پنهانی سخن بگویند یا آن را آشکار سازند و کسانی که در شبانگاه مخفیانه حرکت می کنند یا در روشنایی روز. برای انسان مأمورانی است که پی در پی از پیش رو و از پشت سرش او را از فرمان خدا حوادث غیر حتمی حفظ می کنند، اما خداوند سرنوشت هیچ قوم و ملتی را تغییر نمی دهد مگر آن که آنان آنچرا در خودشان است تغییر دهند و هنگامی که خدا اراده سوی به قومی به خاطر اعمالشان کند هیچ چیز مانع آن نخواهد شد و جز خدا سرپرستی نخواهند داشت راست گفت خداوند بزرگ و بلند مرتبه.
شبتان پر از آرامش انشاءالله. انشاءالله که در پناه خداوند مهربان جور و سعتمند باشن. از امشب نیز به یاری خداوند گلچینی از نشرات رادیو دری که در بخش صبحگاهی و نیمروزی نشر میشه پیشکش شما خوبان شننده خواهد شد و ساعت 10:53 تا حوالی ساعت 1 هم در خدمت شما شنندای عزیز خواهیم بود. و اما همانطور که قبلا هم به اطلاعتان رسانده شده، بخش شبانگاهی رادیو دری را می توانید روی موج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز شننده باشید. اما با این برنامه در خدمت شما سروران گرامی هستیم. بعد از اعلام فهرست برنامه فرکانس نشرات، آوای غزل تقدیم حضورتان خواهد شد. ضربان را شما شنندای عزیز می توانید بعد از پخش برنامه آوای غزل شننده باشید. بعد از پخش برنامه ضربان، خورشید هدایت پیشکش علاقمندان خواهد شد. شما عزیزان می توانید بعد از برنامه خورشید هدایت شننده برنامه روایت همدلی باشید. پادکست غبار را بعد از روایت همدلی تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. بعد از پادکست غبار، داستان‌های تمثیلی را تقدیم به علاقمندان به این برنامه خواهیم کرد. بعد از پخش برنامه داستان‌های تمثیلی، آخرین برنامه شامگاهی ما راوی عشق خواهد بود که تقدیم شما عزیزان می‌گردد. سپاس و تشکر از همراهی شما عزیزان. تا بدین لحظه رسیدیم به پخش اولین برنامه شامگاهی ما که آوای غزل می باشد تقدیم شما عزیزان می گردد.
زمان، زمان شنیدار نوایی از شعر شورانگیز پارسی است.
آمد نفس صبح و سلامت نرسانید، بوی تو بیاورد و پیامت نرسانید.
آوای غزل.
به نام او که همیشه باقی است، به نام ایزد منان، و سلام به همه خوبان که شوق شنیدن آوای غزل را دارند. برنامه ادبی و هنری که مزین شده است به ادیبانه های از جنس شعر و غزل پارسی و حنجره های گرم و هنرمندانه. بنده قاسم موحد به همراهی سرکار خانم بیات افتخار داریم امروز را هم در خدمتتان باشیم. از هنرمند توانا قاسم رفعتی تصنیف زیبا را پیشکش حضورتان می نماییم، تصنیفی که شاعر آن سعدی شیرازی است.
فضل خدای را که تواند شمار کرد، یا کیست آن که شکر یکی از هزار کرد. آن صانع قدیم که بر فرش کائنات چندین هزار صورت الوان نگار کرد. الوان نعمتی که نشاید سپاس گفت، اسباب راحتی که نشاید شمار کرد. از چوب خشک میوه و در نی شکر نهاد، و از قطره دانه‌ای درر شاهوار کرد. اجزای خاک مرده به تأثیر آفتاب، بستان میوه و چمن و لاله‌زار کرد. توحید گوی او نه بنی آدمند و بس، هر بلبلی که زمزمه بر شاخسار کرد.
فضل خدای را که تواند شمار کرد، فضل خدای را که تواند شمار کرد. یا کیست آن که شکر یکی از هزار کرد؟ آن صانع قدیم که بر فرش کائنات چندین هزار صورت الوان نگار کرده، الوان نعمتی که نشاید سپاس گفت، اسباب راحتی که نشاید شمار کرده، از چوب خشک میوه و در نی شکر نهاد، از چوب خشک میوه و در نی شکر نهاد، و از قطره دانه ای درر شاهوار کرده، اجزای خاک مرده به تأثیر آفتاب، بستان میوه و چمن و لاله‌زار کرد، از چوب خشک میوه و در نی شکر نهاد، و از قطره دانه‌ای درر شاهوار کرد، آه
شاکریم که همراهیتان را داشتیم و شاکریم که فرصتهایی در پیش داریم که بعد از خداحافظی فرا می رسد. به شوق آمدن این فرصتها خدا یار و نگهدارتان.
خوشحالیم از همراهی شما از آن تا بدین لحظه. ضربان را شننده باشید. امیدوار هستیم از این برنامه استفاده لازم را نیز ببرید.
نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای خداوند عزیز و سبحان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحیح بهداشتی ضربان از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس، خوشحال هستیم که بازم در خدمت شما هستیم تا با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. عزیزان شرمنده، امروز می خواهیم در رابطه با یکی از معضلات و مشکلات بسیار شایع در میان خانواده ها و جامعه از نظر صحیح بهداشتی بپردازیم. مسئله زردی یا یرقان در نوزادان یا اطفال تازه متولد شده. بسیاری از فامیل ها، خانواده ها می دانن پدرها و مادرها با یک نسبت بسیار بالا، با تعداد بسیار بالا، بعضی از اولادها و بچه هایی که متولد میشن، اطفالی که متولد میشن در روزهای اول تولد دچار و مصاب با یک زردی خفیف متوسط و یا گهگاه شدید میشن. اینمی مشکل امروز میخواییم با کارشناس گرانقدر برنامه دکتر معالج محترم دکتر شمس‌الله نوری‌پور، متخصص امراض طب اطفال و فوق تخصص نوزادان در میان بگذاریم. راجع به علتها و عوامل و فاکتورهای زمینه سازی این مشکل، مکانیزم به وجود آمدن و چگونگی اینمی اختلال بسیار شایع در اطفال و نوزادان میخواییم بحث و گفتگو داشته باشیم. ای که کدام نوع از این زردی ها کم خطر است، فیزیولوژیک حساب میشه و کدام نوعش پر خطر است، ای که چی کارهایی باید صورت بگیره تا این زردی و این مشکل کمتر به وجود بیایه، علائم و انواع و اقسام اینمی زردی چند نوع است، چی چیزهایی است و راههای پیشگیری و بقایم کدام ها می باشند، تمام این مسائل با دکتر صاحب نوری‌پور می خواهیم بحث بکنیم. امید است که خانواده‌های محترم، پدرها و مادرها و شما عزیزان ما را همراهی بکنین و استفاده لازم از این بحث‌ها ببرین. قبل شروع بحث آدرس‌های رادیو دری را یادداشت کنین.
0794-71-71-44 در افغانستان شماره تلفن‌های ما جهت دریافت پیامک‌های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad.
سلام و احترام و عرض ادب ما را پذیرا باشین دکتر صاحب.
من هم عرض سلام دارم خدمت شنوندگان برنامه.
تشکر و سپاس از لطف شما که وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. دکتر صاحب نوری پور، در ابتدای برنامه اگر یک آمار و ارقام و سروی از میزان و اندازه با وجود آمدن اینمی زردی و یرقان در اطفال و نوزادان بفرمایین که ای در جامعه و در جامعه بشری چقدر شیوع داره، چقدر گسترش داره، ممنون میشیم.
من در ابتدای برنامه یه مدار در مورد شیوع زردی خدمتون صحبت کنم که زردی خب یک بیماری هستش که در نوزادان خیلی شایع است. در نوزادان که به حال سر وقت به دنیا میان که در اصطلاح ما بهشون میگیم نوزادان تر، معمولا حدودا 50-60% امکان داره در روزهای ابتدای تولدشون دچار زردی بشن. البته این میزان در نوزادان که زودرس هستن و نارس به دنیا میان خب میزان بیشتر، حتی گاهی تا 80% اینا امکان داره در روزهای اول تولد دچار زردی بشن.
بله،
با توجه به حال به عوارضی که زردی های بالا میتونه برای مغز نوزادان مخصوصا داشته باشه، که به حال عوارضی هست که میتونه به حال منجر به ناشنوایی بشه، منجر به فلج مغزی، تأخیر تکاملی، مشکلات حرکتی، مشکلات شناختی و مشکلات عقلی حتی میتونه در اون نوزادی که در آینده دچار این عوارض شده بشه، به حال خیلی اهمیت داره. عواملی که میتونن باعث تشدید زردی در نوزاد بشه اینا رو به حال شناسایی و درمان بشه.
بله، بسیار تشکر دکتر صاحب. میکانیزم و چگونگی به وجود آمدن اینمی زردی در اطفال تازه متولد شده و نوزادان چیست؟ یعنی چی تغییراتی در بدن طفل و نوزاد رخ میده که زردی به این شیوع و به این تعداد زیاد در اطفال به وجود میاد؟
خب از نظر خب فیزیولوژی، خب مکانیزمی که باعث ایجاد زردی در نوزاد میشه باز میگرده به حال تخریب این گلبولای قرمز پیر و فرسوده در نوزادان.
بله،
حالا طول عمر گلبولای قرمز خب در افراد بالغین حدودا 120 روز هستش، ولی در نوزادان حدود 90 روز هست و همین خاطر خب نوزادان بیشتر مستعد این هستن که به حال گلبولای قرمزشون زودتر تخریب بشه و هموگلوبینشون آزاد بشه، که نهایتاً اون هم در چرخه تولید بیلیروبین استفاده میشه. یه علت دیگه هم هست که غلظت خون نوزادان که تازه به دنیا اومدن معمولا نسبت به بالغین بالاتر هستش و همین هم میتونه باعث تولید میزان هم، که نهایتاً اون هم هم تبدیل میشه به بیلیروبین. حالا بیلیروبین طی چرخهای در داخل بدن، در داخل کبد کنجوگه میشه و از داخل مجاری صفراوی به داخل روده‌ها ترشح میشه و اگه نوزادان که مخصوصا اگه نوزاد نارس هم باشون، آنزیمهایی که باعث به حال این کنجوشگی بیلیروبین میشه چون کاهش یافته هست یا عملکردشون ضعیف‌تره، خب میزان زردی بالاتر میره. یه مکانیسم بازجذب همین بیلیروبینایی است که داخل کبد ترشح شده. در نوزادان مخصوصا در روزهای اول تولد اگه تغذیه با شیر مادر کافی نباشه، یا نوزادی باشه که مدفوش که روز اول خب سبز رنگ هم از 4 5 روز اول بهش میگن مکونیوم،
بله،
اگه اینا رو دیرتر دفع کنه یه مقدار همین بیلیروبین ترشح شده به داخل روده بازجذب میشه، که این هم میتونه باعث افزایش زردی بشه.
متشکرم دکتر صاحب. اگر در مورد انواع و اقسام زردی در نوزادان و اطفال تازه متولد شده برای ما توضیح بدین که کدام قسمهایش کم خطر و فیزیولوژیک است و کدامها خطرناک هستند؟
حالا زردی ها که اصولا دو دست تقسیم میشن، یکی زردی های ما فیزیولوژیک میگیم که اینا خب به صورت طبیعی در نوزادان اتفاق میفته و نیاز به بررسی و درمان نداره، و یک سری زردی ها هستن که به صورت پاتولوژیک هستن یا بیماریزا، که اینا هم باید از نظر علت ایجاد زردی بررسی بشن و نیاز به درمان دارن.
بله،
حالا زردی فیزیولوژیک خصوصیاتی داره. یکی از مهمترینش اینه زردی توی روز اول تولد اتفاق نمیفته. معمولا زردی که شروع میشه معمولا بعد از 36 ساعت اول تولد هستش. حالا نوزادی که دچار این گونه زردی شده فقط یه زردی خفیفی داره که معمولا شروعش از سر یا صورت نوزاد هست. البته با افزایش سن نوزاد امکان داره که میزان زردی افزایش پیدا میکنه، قفسه سینه یا نهایتا شکم هم زرد بشه، ولی توی زردی که به حد پاتولوژیک میرسن این زردی خیلی فراتر میره، حتی امکان داره به کف دست و پا برسه که به حال نشاننده شدت زردی هستش.
بله،
حالا زردی پاتولوژیک خدمت فیزیولوژیکی من خدمتتون گفتم، نوزاد باید کاملا شیر مادرش رو خوب بخوره، نباید هیچ گونه تب، استفراغ، بی‌حالی یا نشانه‌ای که پدر مادر واقعا احساس کنه این بچه خوبی نیست نباید وجود داشته باشه. البته خب کرایتریای دیگه هم داره که به حال زردی که به صورت فیزیولوژیک هستن میزان افزایش بیلیروبین هم روزانه نباید بیشتر از 5 میلی گرم در روز باشه.
بیلیروبین نرمال دکتر صاحب در نوزادان و اطفال تازه متولد شده چقدر است؟
خدمتتون اشاره کردم که معمولا 36 ساعت اول زردی رو نمیبینه، بعد 36 ساعت دیگه هر روز نباید بیشتر از 5 میلی گرم پر دسیلیتر در روز بالا بره. توی یک ترای فیزیولوژیک حد اکثر حدود 7 یا 8 میلی گرم پر دسیلیتر میرسه میزان بیلیروبین در نوزاد. البته در نژاد آسیایی که ما هم جزءشون هستیم حد اکثر میزان بیلیروبین فیزیولوژیک حتی امکان داره تا 10 یا 12 میلی گرم هم برسه.
بله،
خب بالاتر از 12 میلی گرم دیگه واقعا دیگه فیزیولوژیک نیست، پاتولوژیک است و زرده فیزیولوژیک هم نهایتا تا 12 روز حد اکثر در نوزادان رسیده دیده میشه. اگه نوزاد رسیده هست شما میبینید 2 هفته اول دیگه عمرش رو رد کرده، بعد 2 هفته هنوز زردی پا بر جا هست، اینم به هر حال دیگه فیزیولوژیک نیست، حتما علتی داره که باعث شده این زردی نوزاد بیشتر از 2 هفته طول بکشه.
و زردی های به اصطلاح پاتولوژیک یا زردی های غیر طبیعی و خطرناک کدام هستند؟ اگه در مورد اینمی زردی هایی که میتونه در نوزادان مشکل ساز شوه و یک مشکل خاص ممکنه در بدن باشه که باعث اینمی زردی شدن معلومات بتین ممنون میشیم.
خدمت ها از کنم زردی پاتولوژیک توی قسمت اول بحث هم گفتیم زردی های هستن که میکنن در روز اول تولد ایجاد بشن، اکثرا خب علت های مثل ناسازگاری های گروه خونی بین مادر و نوزاد وجود داره. حالا ما ناسازگاری گروه خونی ABO رو داریم که معمولا گروه خونی مادر O مثبت هست و یا امکان داره نوزاد حتی مادر O منفی هم باشه، گروه خونی مادر Oه ولی نوزاد گروه خونش A یا B هستش که این ایجاد ناسازگاری میکنه. یه سری آنتیبادی امکان داره در بدن مادر تولید بشه که به بدن به حال جنین نوزاد راه پیدا میکنه که اینا باعث تخریب گلبولای قرمز و افزایش زردی میشه. و یک نوعش هم ناسازگاری گروه خونی ارهاش هستش که مادر معمولا گروه خونش ارهاش منفی هستش و نوزادش گروه خونی ارهاش مثبت که این مخصوصا توی بچه به حال دوم به بعد ایجاد زردی میکنه. البته باید توی مادری که به حال ارهاش منفی هستش برای بار اول باردار شده حتما باید هم در حین بارداری هم بلافاصله بعد زایمان یک آمپول روگام زده بشه که از ایجاد اون زردی شدید در نوزاد جلوگیری کنه.
بله،
یکی از زردی باز پاتولوژیک ناشی از به حال کمبود آنزیم G6PD هستش که به حال اون بیماری که ایجاد کنه بیماری فاویسم هستش. حالا ما هم که در منطقه مدیترانه قرار گرفت کشور ما باز این بیماری شایع هست، میتونه به حال ایکترای پاتولوژیک ایجاد کنه. به حال هر نوزادی که از روز به حال به دنیا آمدنش اگه گفتیم که روزانه بیشتر از 5 میلی گرم پر دسیلیتر بیلیروبینش افزایش پیدا کنه، نام خب جزو دستای پاتولوژیک محسوب میشن یا سطح بیلیروبینشون دیگه از اون حد فیزیولوژیک ما گفتیم حد اکثر دیگه 10 تا 12 میلی گرم، اگه این بالاتر هم بره جزء زردی های پاتولوژیک هستن یا اونایی که زردیشون بیشتر از 2 هفته طول میکشه اونا هم جزء موارد پاتولوژیک محسوب میشن.
دکتر صاحب از توضیحات شما بسیار تشکر. یک استراحت کوتاه میکنیم. یکی از همکاران ما در ارتباط با یک مشکل خاص در جوامع بشری مخصوصا در جامعه افغانستان و در ایران و در بسیاری از جاها راجب افرادی هستند که اکسیدنت و تصادف میکنند، مصدومان ناشی از حوادث، حالا چی حوادث طبیعی باشه و چی حوادث موتروانی و رانندگی و این چیزها. راجع به انتقال اینها با یکی از کارشناسان محترم طبی دکتر صاحب احمد قوچانی خراسانی گفتگوی کوتاهی داشتن، میخواییم ای را با هم بشنویم، بعد ما در خدمتتان خواهیم بود.
درباره انتقال مصدومان در صحنه حوادث ترافیکی خیلی وقتا ما هیجان زده میخوایم کمک بکنیم اما راه انتقال مصدوم رو نمیدونیم. خیلی وقتا نگران آتش گرفتن خودرو هستیم و میخوایم که زود مصدوم رو خارج بکنیم از محیط. ببینیم که در چه شرایطی باید این کار رو انجام بدیم. یکی از متخصصان طب اورژانس برام توضیح خواهند داد از اعضای هیئت علمی دانش، آقای دکتر احمد قوچانی خراسانی. سلام عرض میکنم خدمتتون آقای دکتر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی، همه همکاران عزیز و شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
تمنا میکنم درباره نحوه انتقال مصدومان حوادث ترافیکی برای ما بفرمایید. متاسفانه تعداد حوادث زیاد هست. انتقال مصدوم تحت چه شرایطی باید اتفاق بیفته؟
دقیقاً سوالی بود که خب واقعا خیلی مهمه، چرا که اگر به اشتباه این کار انجام بشه نه تنها کمکی به فرد مصدوم نمیشه، بلکه میتونه حتی باعث خطرات تعطیل کننده حیات برای فرد داشته باشه. نکته‌ای که خیلی مهمه در انتقال مصدومین اینه که ما در درجه اول بایستی که ایمنی خودمون و اطرافیان رو داشته باشیم. بارها شده حوادثی پیش اومده، فرد برای کمک به فرد دیگری در وسط خیابان یا جایی که حادثه بیشتر احتمال داره حاضر شده و نه تنها نتونه کمک بیشتری به اون فرد نکرده، بلکه باعث شده حیات خودش هم به خطر بندازه. پس اولین و مهمترین چیز سیفتی و ایمنی خودمون و اطرافیانی که تو هر شرایطی این بایستی که رعایت بشه. نکته دوم در ارتباط با انتقال مصدومین خیلی مهمه که ما اون بحث بی حرکت سازی رو داشته باشیم. اگر فردی داخل خودرو هست و حادثه تهدید کننده در اون لحظه وجود نداره، به عنوان مثال خودرو آتیش نگرفته یا در به معروف صعود از ارتفاعی نیست و چیزهای مشابه، بهتره که فرد به هیچ وجه حرکت داده نشه. اگر که جسم خارجی رو به صورت واضح در راه هوایی فرد ما میبینیم، این جسم خارجی با بی حرکتی ناحیه گردن باعث خارج بشه، حتما قبل از همه این اقدامات باعث به همکاران ما در اورژانس 115 اطلاع داده بشه، در جریان قرار گرفته بشن و قبل از رسیدن همکاران ما تو بخش اورژانس تا اونجایی که میشه بیمار به هیچ وجه نبایستی که حرکت داده بشه. علت چم اینه که ضایعاتی که تو ناحیه ستون فقرات از گردن، ناحیه توراکس یعنی قفسه سینه و ناحیه کمر ممکنه باشه، با هر جابجایی فرد میتونه باعث آسیب بیشتر بشه. پس ما فرد رو از محل خودش حرکت نمیدیم، هیچ گونه جابجایی ایجاد نمیشه تا اینکه بتونیم یک گردن بند، یک برانکارد، یک بکبورد، یک وسیله‌ای که بتونه اون بی حرکتی رو برای ما ایجاد کنه، با تیم حرفه‌ای و تیم به قول معروف اورژانس پیش بیمارستانی انتقال انجام میشه. پس احساسی شدن اینکه بلافاصله فرد رو بخوایم از داخل ماشین به بیرون بکشیم، اینکه فرد رو بلافاصله بخوایم از محیط صحنه تصادف جابجا کنیم کاملا اشتباهه. تنها در موردی که عرض کردم خطر تهدید کننده حیات داره، یعنی میبینیم برها خود رو آتیش گرفته و سیفتی خودمون هم میتونیم رعایت کنیم و یا موارد مشابه، اینجا عنوان میشه که ما میتونیم بیمار رو با حفظ بی حرکتی که به حال در حد امکان خودمون هست جابجا کنیم. در غیر این صورت بهتره بیمار جابجا نشه، بهش اطمینان داده بشه، حفظ خون سردی خودش رو داشته باشه. اگر خون ریزی قابل مشاهده ای ما میبینیم فرد توی صحنه داره، میتونیم اونو با یک پک یا وسیله جلوشو بگیریم، چرا که خود همین خون ریزی با گذشت زمان میتونه باعث آسیب غیر قابل برگشت برای فرد بشه. اینها مواردیه که باعث که رعایت بشه، ولی مهمترین چیز اول تماس با همکاران اورژانس، دوم حفظ ایمنی خودمون در درجه اول، چرا که اگه قضیه رو نداشته باشیم میتونیم حتی باعث تشدید ضایعه برای فرد و یا حتی اطرافیان بشیم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-717-1144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. ضربان از رادیو دری.
عزیزان شنونده، تشکر از همراهیتان با برنامه زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس.
ضمن تشکر از همکار ما و همینطور از کارشناس دیگی برنامه دکتر صاحب احمد قوچانی خراسانی، در قسمت اول برنامه امروز دکتر ماله جناب آقای دکتر شمس‌الله نوری‌پور فوق تخصص امراض نوزادان در مورد آمار و ارقام با وجود آمدن زردی در اطفال تازه به دنیا آمده صحبت‌های خوبی داشتند. گفتند در نوزادان ترم، یعنی اونایی که 9 ماهشان پوره شده، اینا 50-60% ممکن است اینمیتور یک زردی به صورت فیزیولوژیک به وجود بیاید و این کم خطر است و خود به خود خوب میشه. و اینمی مشکل در نوزادان نارس، اونایی که نارس یا زودرس که زودتر از وقت متولد میشن، در اونا ممکنه 70-80% اینمی زردی به وجود بیاید که به هر حال با شیر دادن مادر، با مراقبت های لازم، خود به خود خوب میشه. یک تعداد کمی هم هستن که پاتولوژیک هستن، بیماری های خاص دارن که باید پیگیری شوه، معاینات لازم صورت بگیره و تشخیص داده شوه و اقدامات معالجوی صورت بگیره. و ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر صاحب، راجع به علامت ها و نشانه های یک زردی طبیعی و فیزیولوژیک گفتین که ممکنه چشم های یک طفل، سر و پیشانی و بعد همی صورت و روی طفل زرد شوه، ممکنه با گردن و سینه و پشتش هم کشیده شوه اینمی زردی. راجع به زردی های پاتولوژیک یا اونم نوع خطرناکش که باید کنترل شوه، بررسی شوه، اینا علائم نشانهایشان چه قسمی است؟ مثل همی زردی فیزیولوژیک است، یعنی فرق میکنه؟
اما قبل از اینکه سوال آخر شما رو پاسخ بدم، یه مقدار در مورد شناخت خود زردی بگم که الان خب اکثر زایمان ها که در بیمارستان اتفاق میفته و زایمانه که به صورت طبیعی اتفاق افتاده باشه، معمولا ما توصیه میکنیم 24 ساعت خب نوزاد همراه با مادر در بیمارستان باشه، و اگه یه زایمان سزاریه انجام شده باشه، نوزادش رو ما توصیه میکنیم کنار مادر 48 ساعت باشه، بعد 48 ساعت اینا مرخص بشن.
بله.
به حال طی بستری نوزاد در بیمارستان خب حتما توسط پزشکان محترم این نوزادا ویزیت میشن، حتی قبل از ترخیص، بعد از تولد. اگه زردی تو این به حال برهه وجود داشته باشه، خب توسط عوامل پزشکی شناسایی و به حال بررسی و درمان میشه، ولی خب بیشتر مشکلی که ما برخورد میکنیم بعد از ترخیص نوزادان هست.
بله.
که در بیمارستان باید حتما پدر مادر خب توسط آموزش هایی که در حین بستری هم به مادر داده میشه، به همراهان داده میشه، لطفا خیلی از بیمارستان خب یه سری بروشورهای دارن که برای اطلاع رسانی پدر مادرها هست، اینا رو میتونن مطالعه بکنن، طی یه پروسه‌ای زمانی خاصی باید مراجعه کنن برای معاینه از نظر زردی و مسائل دیگه نوزادان. خب اکثرا توصیه میشه نوزادی که مرخص شد، حالا 24 ساعت یا 48 ساعت بعد، بر اساس اون ریس فاکتورهایی که میتونن زردی ایجاد کنن، به حال مراجعه بکنن تا اگه زردی اتفاق افتاد اینا شناسایی بشن. سوال دومتون هم که فرمودید آیا مثلا زردی فیزیولوژیک یا پاتولوژیک محل شروع زردی، براتون بگم که هیچ فرقی با هم ندارن. شروع زردی در هر دو نوع از سر و صورت و چشما شروع میشه و با افزایش زردی خدمتتون گفتم، اول ناحیه مثلا گردن، قفسه سینه، ناحیه شکم، و در آخر که زردی خیلی شدت پیدا میکنه، امکان داره حتی کف دست و پا هم درگیر بکنه.
بله.
و رنگ پوست نوزاد هم معمولا زرد لیمو شکل هستش. حالا زردی که بیشتر نوزادا خب باش برخورد میکنن و اکتر غیر مستقیم گفته میشه، بیروبین غیر مستقیم، هایپربین غیر مستقیم، معمولا یه زرد لیمویی رنگ هست.
بسیار تشکر از توضیحات شما. دکتر صاحب، آیا زردی های در دوران نوزادی و اول تولد در دوره های جوانی و کلانسالی میتونن روی شرایط عصبی و روانی افراد یک اثرات خاصی داشته باشن؟ مثلا باعث افسردگی، دپرشن یا دیگر اختلالات روحی و روانی و عقلی عصبی شوه در کلانسالی؟
این زردی های خفیف که اینا خب عارضه شدید روی نوزاد نمیذاره، اما که زود تشخیص بشن درمان بشه. اون زردی بسیار شدید هن که گاهن حتی نیاز به تعویض خون پیدا میکنن، و برای اینکه از این خطرات ناشی از افزایش بیلیروبین که ما در علم پزشکی بهش میگیم بیلیروبین انسفالوپاتی یا کرنیکتوروس بهشون میگیم، اینا خیلی عوارض شدید و عمده عصبی داره که الان خدمتتون اشاره کردم که حتی موارد شدیدش میتونه حتی منجر به مرگ نوزاد بشه.
بله.
ولی مواردی که حتی منجر به مرگ هم نشه، عوارض مثل فلج مغزی، تشنجات مکرر، ناتوانی‌های حرکتی، ناتوانی‌های عصبی، تکاملی، گفتاری نه امکان داره اتفاق بیفته، ولی برخی موارد هم از زرده خب به این سطوح خیلی خطرناک نمیرسه، ولی خب سطوحش واقعا بالا هست که مثلا تو بیمارستان ما بستری میکنیم. اینا امکان داره در بزرگسالی خب موارد پیدا بکنن که حالا سندرومای مثل سندروم بیش فعالی است که تو اینا خب شاید نسبت به جمعیت عادی بیشتر دیده بشه.
بله بسیار تشکر دکتر صاحب. با توجه به توصیه که فعلا از نظر علمی و طبی میشه که اطفالی که از شیر مادر تغذیه میکنن تا 6 ماهگی هیچ چیزی دیگه نباید مصرف بکنن، هیچ چیزی به اونا نباید داده شوه، حتی آب معمولی هم نباید داده شوه، چون شیر کفایت میکنه برای همه چیز. اینال بعضیا میپرسن، بعضیا ایره به عنوان یک مشکل مطرح میکنن که آیا اینمی حتی آب ندادن کدام مشکلی را ایجاد نمیکنه یا باعث اینمی زردی نمیشه؟ چون در قدیما آب و آب قند زیاد میدادن، اما آل توصیه میشه که تا 6 ماهگی اگر شیر مادر کافی باشه هیچ چیزی باید داده نشوه. این آب ندادن آیا باعث مشکلاتی مثل زردی و این چیزا میتونه شوه؟
در نوزادی که تغذیه با شیر مادر میشه، مخصوصا در روزهای اول تولدش، ما توصیه میکنیم به هیچ عنوان ماده دیگری به غیر از شیر مادر ندن، حالا آب، آب قند یا حتی شیر خشک. اینا باعث میشه که یه مقداری از حجم معده نوزاد رو پر بکنه و اون نوزاد یه مقدار احساس سیری میکنه که شیر مادر دریافتش کمتر میشه. حالا شیر مادر خب یک سری فوایدی داره در کاهش زردی که یکی از این مکانیزم‌ها اشاره کردم که این باعث دفع اون مدفوعی میشه که روز اول تولد در روده نوزاد از قیری و سیاه رنگ است، بهش میگن مکونیوم. این خودش حاوی یه مقدار زردی هست.
بله.
شیر مادر هم خب یک مقدار خاصیت مسهل داره که باعث میشه این مواد زودتر از رودار دفع بشه و زردی به حال کاهش پیدا کنه. اگه به حال مادر روز اول تولد به این نکته توجه نکنه، آب یا آب قند بده، خب هم تولید شیرش کمتر میشه و نوزاد از اون خاصیت خوب شیر مادر که دفع زودتر مکونیوم هست ممکنه بهره نبره و زردیش بالاتر بره.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
پیشگیری بهتر از درمان. سبک زندگی خود را تغییر دهید و از ابتلا به بیماری ها پیشگیری کنید.
به نام خدا. با سلام، دکتر رکسانا منصور غنایی هستم، فوق تخصص عفونی اطفال. بعد از سن نوزادی میریم به سن بین 28 روز تا 3 ماه. خصوصیت این سن اینه که یک سری از عواملی که مربوط به عفونت‌های نوزادی هستن میتونن تب ایجاد کنن و یک سری عواملی که مربوط به سن بالاتر هستن. در واقع این سن یک گروه خاکستری رو تشکیل میدن که هر دو دسته میتونن درش دخالت داشته باشن. باز مثل همون حالت کلی، اولین چیزی که در نظر میگیریم اینه که آیا علائم خطری به صورت بیقراری، بیحالی شدید، خواب‌آلودگی، عدم پاسخ به رفلکس‌های عادی یا کم آبی خیلی شدید، استفراغ‌های بیش از حد وجود داره یا نه. اگر هر کدوم از اینا بود، حتما باید پزشک بچه رو معاینه کنه. اما اگر این علائم نبود، بچه حالش کاملا خوب بود، در فواصل تب مشکلی نداشت و در واقع هوشیاریش، غذا خوردنش در فواصل تب خوب بود، در اون صورت میتونیم دمای بدن بچه را اندازه بگیریم و در صورتی که دمای بدن بچه بالای 37.8 درجه زیر بغل، بالای 38 درجه دهانی، بالای 38.4 مقعدی باشه به پزشک مراجعه کنیم. در این مواقع پزشک دو کار انجام میده. یکی اینکه یکی ریسک‌های خطر رو برای بچه میسنجه. یعنی بچه‌ای که سابقه بستری داشته، بیماری زمینه‌ای داشته، یا اینکه مثلا نوزاد نارس بوده در زمانی که به دنیا اومده. خب اینا احتمال اینکه خطر عفونت در خونشون و یا در مغزشون بیشتر بشه بالاتره. بنابراین پزشک آزمایشاتو انجام میده و بعد بیمار رو بستری میکنه. اما اگر این خطرات نبود، حال عمومی بچه هم خوب بود، در این صورت فقط آزمایش انجام میده و بر اساس آزمایش به شما میگه چه کار بکنی. اگر این آزمایش ها کاملا خوب بود، میتونه سرپایی شما رو مرخص کنه، به شرطی که شما 24 ساعت بعد مراجعه کنین و هر علامت جدیدی بود به پزشک بگین. بنابراین تبی که علت شناخته نمیشه در سنین بین 28 روز تا 3 ماه. تبی که هیچ علامتی در ارگان دیگه از بدن نداره. بچه حال امیش خوبه. آزمایش های اولیه خون و ادرارش خوب بوده و پزشک تشخیص داده هیچ کانونی فعلا براش تشخیص نمیدم. معمولاً در این جور موارد پزشک تب رو اندازه‌گیری میکنه و اگه هیچ کدوم از اینها نبود میتونه در صورتی که دمای بدن هم خیلی بالا نبود میتونه که به شما یک سری علائم هشدار رو بده و تحت نظر بگیره شما.
تشکر و سپاس دکتر صاحب نوری پور از توضیحات خوب شما. متاسفانه دیگه وقت نداریم، نمیتونیم بحث ادامه بدیم. این بحث هم اینجا با پایان میرسانیم. جلسه بعد باز هم در خدمتتان خواهیم بود. با شما خداحافظی میکنیم. از شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان سپاس و امتنان.
parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @ رادیو دری مشهد.
خداوند یار و یاورتان.
و لحظه پخش برنامه خورشید هدایت رسیدیم، تقدیم شما عزیزان میگردد.
محمد دیگر چه نامی است؟ این نام از کجا آمده؟
در این نام نه تبرک خدایان هست و نه یادکرد پدران.
نام هیچ پسری محمد نبوده.
نامش ستوده است، ستایش فرو. نامش ستوده است، ستایش فرو. محمد. محمد.
خورشید هدایت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنونده های ارجمند، در خدمت شما هستیم با برنامه خورشید هدایت از نشرات معارفی رادیو دری. آرزوی موفقیت براتون داریم و سپاس که همراه ما شدید با این برنامه. لطفاً همراه ما باشید. در شرایطی که جهان گرفتار جهل و تیرگی و انحطاط فکری بود، انسانی بزرگ ظهور یافت و آیینی نو برای بشریت به ارمغان آورد. حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم تعالیمی ارائه کرد که مبتنی بر عقل و حکمت بود و با جهل و خرافه پرستی مقابله می کرد. آن حضرت خود نیز از نظر گفتار، رفتار و منش انسانی بی بدیل بود. هر کس سخنان او را می شنید، محبت او در دلش راه می یافت و متمایل به او می شد. محمد صلی الله علیه و آله و سلم در تاریکی مطلق همچون خورشیدی درخشان پدیدار شد. قرآن کریم در معرفی او چنین می فرماید: او کسی است که در میان جمعیت درس نخوانده رسولی از خودشان برانگیخت تا آیاتش را بر آنها بخواند و آنها را پاکیزه کند و با آنها کتاب و حکمت بیاموزد، هرچند پیش از آن در گمراهی آشکاری بودند. سوره مبارکه جمعه آیه دوم.
Thank you.
گفتیم که دشمنی و سوء ظن نسبت به اسلام و معمار بزرگ آن حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم که مولود تعصب و جهل است، همواره بر فراز گهواره تمدن اروپا سایه افکن بوده و با شدت ادامه یافته است، به گونه ای که شبه شوم تبلیغات سوء دیرینه فرصت آشنایی بی‌طرفانه و غیر متعصبانه محققان با فرهنگ غنی اسلام و راه و روش زندگی مسلمانان را نداده است. از همین رو کینه و دشمنی در هر عصری چهره خاص به خود گرفته و ماهیت اصلی آن یعنی اسلام ستیزی را نشان داده است. در قرن بیستم پخش مطالب غیر واقعی و انتشار کتاب‌هایی چون آیات شیطانی موج تهاجم به اسلام و پیامبر را گسترده‌تر ساخت. در کنار آن تصویر زندگی و شخصیت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم با طیف گسترده‌ای از تکریم و تجلیل محققان همراه بوده است. در قرن بیستم در بستر علمی آزادانه‌ای که فراهم آمد، چون فضای بهتری برای دریافت اطلاعات واقعی درباره اسلام به وجود آمد، مطالعات خاورشناسان درباره پیامبر و پژوهش‌های قرآنی به ویژه در نیمه دوم قرن بیستم با گذشته دارای تفاوت اساسی شد. در پژوهش‌های جدید غربی قرآن کریم به عنوان یک متن دینی مهم و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به عنوان شخصیتی الهی مورد پژوهش قرار گرفت. ایوان الکسی یوویچ بونین، نویسنده و شاعر معاصر روس و اولین برنده جایزه نوبل ادبی از روسیه در سال 1933 است. او از جمله ادیبان است که بیشترین توجه را به شرق اسلامی داشته است. بونین در تحقیقات و پژوهش‌های خود به آیین اسلام و فرهنگ اسلامی توجه یافت. تمایل او به شرق چندان بود که به جهان اسلام سفر کرد و از کشورهایی چون مصر، فلسطین، اردن، سوریه، لبنان و الجزایر دیدار نمود. حضور او در ممالک اسلامی و آشنایی او با قرآن، فرهنگ و تاریخ اسلام باعث شد تحت تأثیر این سفرها اشعاری بسراید که امروزه رهتوشه غنی و جاودانه برای ادبیات روسیه و جهان به شمار می آید. او اشعاری با الهام از آیات قرآنی و مفاهیم شرقی سروده و مضامین این اشعار حاکی از احترام ویژه او به اسلام، پیامبر اکرم و امت اسلامی است. در آثار بونین به موضوعات مختلفی چون زندگی پیامبر اسلام، شعائر دینی، حج و نماز و اماکن مقدسه پرداخته شده است. بونین در این اشعار امت اسلام را به مبارزه با نفس و دشمنان بیگانه دعوت می‌کند و از آنها می‌خواهد ضمن حفظ کمالات انسانی خود در مقابل بیگانگانی که هیچ گونه برتری نسبت به خود آنها ندارند تسلیم نشوند. بونین شرقشناس روسی در توجه به زندگی پیامبران الهی داستان حضرت ابراهیم علیه السلام را در قالب اشعار بیان می کند و نشان می دهد که آن حضرت هر چیزی که افول می کند و از بین می رود مثل ماه و ستاره و خورشید را شایسته پرستش نمی داند و به خدایان دروغین ایمان نمی آورد. در سال 1903 میلادی در شعری به نام محمد مورد تعقیب قرار می گیرد، مهاجرت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم را به مکه به تصویر می کشد. بنین نگرانی و رنج هایی را که برای پیامبر در راه دعوت به اسلام پدید آمده نشان می دهد و با استفاده از آیات 40 و 41 سوره توبه بیان می کند که او در این راه از سوی ملائکه یاری و دلداری می شود. در بخشی از سروده او آمده است: او بر روی سنگریزه ها نشسته بود، پا برهنه، با سینه اوریان و با آهنگ غمین سخن می گفت. با سیمای صحرا و دشت رو کردم، از همگان جدا ماندم، از کسانی که دوستشان دارم. و روح‌ها گفتند پیامبر را شایسته نیست که خسته و نزار باشد. و پیامبر با اندوه و آرامش پاسخ داد: من به سنگ شکایت می برم. از نظر بنین، تنها انس با طبیعت به زندگی انسان شادی می بخشد. در اشعار او مناظر دلنگیز طبیعت بسیار استادانه و هنرمندانه وصف شدند. در داستان سایه هما با استفاده از آیات قرآن مجید عقاید و افکار خود را درباره جهان هستی بیان می کند و با الهام از اشعار سعدی شاعر بزرگ فارسی زبانان از انسانها می خواهد به تفکر درباره رموز آفرینش بپردازند. بنین توانست دیدگاه ها و عقاید جدیدی را آشکار کند که پیشینیان نتوانستند. علاوه بر آن، هیچ یک از شاعران روسی به اندازه ایوان بنین اشعار اسلامی شرقی نسروده است. همراه داشتن و خواندن قرآن کریم برای او یک ضرورت به حساب می آمد. او ترجمه قرآن آ نیکالیف را در همه سفرها به همراه داشت. همسر بنین در مورد علاقه همسرش به دین اسلام در دفتر خاطراتش می نویسد: اسلام عمیقا در وجود او رخنه کرده بود. یکی از نوشته‌های شاخص بنین داستان مرگ پیامبر نام دارد. این داستان حکیمانه، فلسفی و عرفانی است و با بسم الله الرحمن الرحیم آغاز می‌شود. بنین سعی دارد در این کتاب خواننده را به خداشناسی و یافتن حقیقت زندگی تشویق کند. او با بیان این که دوری از خداوند و لمس نکردن ذات خداوندی تقصیر خود انسان هاست می‌گوید: ما خداوند را ندیده ایم و نمی بینیم، اما خورشید مقصر نیست اگر چشمان خفاش نمی بیند. در واقع بنین در آثارش برای پروردگار کل عبارت را با بسم الله الرحمن الرحیم و یا صفات رحمان الرحیم به کار می برد، چنان که در داستان مرگ پیامبر بسم الله الرحمن الرحیم دو بار تکرار شده است و کلمه رحمان الرحیم هم دو بار، که در مجموع 4 بار نام خداوند با این صفت آمده است. آگاهی بنین از مقدسات و سنت‌های مسلمانان نیز قابل توجه است. او در اشعار خود اشاراتی به مقدس بودن رنگ سبز نزد مسلمانان دارد. در شعر امت پیامبر، او امت مسلمان را که به باورشان رنگ سبز سمبول و نماد پیامبر و فرزندان او است، با عنوان سبز پوش مورد خطاب قرار می‌دهد و می‌گوید: سلام کن، اما به خاطر داشته باش تو در لباس سبزی. او در شعر درفش سبز نیز به پرچم سبز که سمبل دین محمدی است اشاره می کند. فریضه نماز مسلمانان که توسط پیامبر ابلاغ شد نیز از موضوعاتی است که توجه بنین را به خود جلب کرده است. او از سادگی و صفای نمازگزاران با شگفتی سخن گفته است. در شعر می سراید: خورشید فرو می رود و اخگر گری خوردهش